تراک 22 صفحه 71 بحث روایتی. در کافی به سند خود از عقیل خزائی از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود روب و ترسیدن از جهاد با کسانی که باید با آنان جهاد کرد و آن کسانی که یکدیگر را در زلالت پشتیبانی می کنند خود زلالت در دین و ذلت و خاری در دنیاست، علاوه بر این که مسلمان را مستوجب آتش می کند، چون مرعوب شدن و ترسیدن انسان را وادار به فرار از ضعف جنگ می کند و خداوند درباره این عمل نکوهیده فرموده یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی با کفار در جنگ روبرو می شوید پشت به ایشان مکنید. پاورقی یک کافی جلد 5 صفحه 36 ادامه متن. و در کتاب فقیه و علل به سند خود از ابن شازان روایت کرده که گفت حضرت رضا علیه السلام در ضمن جواب مسائلی که وی از آن جناب با نامه پرسیده بود نوشت خداوند فرار از جنگ را حرام کرده چون موجب وهن در دین و استخفاف به انبیا و پیشوایان عادل و ترک نصرت ایشان علیه دشمنان است و این موجب عقاب ایشان است، چون با این عمل خود دعوت خدا را مبنی بر اقرار به ربوبیت او و اظهار و گستردن عدالت و ترک جور و از میان برداشتن فساد زیر پا گذاشته و باعث می شوند که دشمنان بر مسلمانان جرأت یابند، علاوه بر این که با این عمل باعث کشته شدن و اسیر گشتن مسلمانان و باطل شدن دین خدای عزوجل و فسادهای دیگر می شوند. پاورقی یکم. مؤلف روایات دال بر این که فرار از ضعف از گناهان کبیره و هلاک کننده است از ائمه اهل بیت علیهم السلام بسیار وارد شده و ما در بحث از گناهان کبیره در تفسیر آیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم پاورقی دوم در جلد چهارم صفحه 511 این کتاب تعدادی از آنها را ایراد کردیم و در همین معنا روایاتی از طرق اهل سنت وارد شده، مانند روایتی که صحیح بخاری و مسلم از ابی هریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که فرمود از 7 گناه هلاک کننده اجتناب کنید. پرسیدند آن 7 گناه کدامند یا رسول الله؟ فرمود 1. شرک به خدا. 2. کشتن کسی که خداوند کشتنش را حرام کرده مگر به حق. 3. سحر. 4. رباخاری. 5. خوردن مال یتیم. 6. پشت به جنگ کردن در روز جنگ. 7. نسبت دادن زنا به زنان پاک دامن و بی خبر از فحشا. پاورقی 3. البته روایات دیگری نیز هست که از ابن عباس و دیگران نقل کردند و دلالت دارد بر اینکه فرار از جنگ از گناهان کبیر است. بله، آیه شریفه الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فایکم منکم مئتون صابرتون یغلبوا مئتین پاورقی 4. اطلاق آیه حرمت فرار از جنگ را به صورتی که عده مسلمین کمتر از ثلث عده کفار باشد تقیید نموده است. پاورقی ها 1. فقیه جلد 3 صفحه 370 و علل الشرایع صفحه 481. 2. سوره نساء آیه 31. 3. صحیح مسلم جلد 2 صفحه 83 و صحیح بخاری باب وصایا صفحه 12. 4. امروز خداوند از شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی است. حال اگر از شما 100 نفر صابر و خیشتندار باشند بر 200 نفر کافر غلبه می‌یابند. سوره انفال آیه 66. ادامه متن. و نیز از طرق اهل سنت از عمر ابن خطاب و عبدالله ابن عمر و ابن عباس و ابی هریره و ابی سعید خدری و دیگران روایت شده که تحریم فرار از جنگ که در این آیه آمده مخصوص به روز بدر است و این روایت را به این طرق از دور المنصور نقل کرده است. پاورقی 1. و چه بسا توجیه شده باشد به اینکه آیه شریفه در جنگ بدر نازل شده و ظرف یوم اذن در جمله و من یوبل هم یوم ازن دوباره اشاره به روز بدر است. ولیکن خواننده فهمید که سیاق آیات شهادت می دهد بر اینکه آیه شریف بعد از روز بدر نازل شده و منظور از ظرف یوم ازن همان روز جنگ است، نه روز بدر. علاوه بر اینکه اگر هم فرض کنیم آیه روز بدر نازل شده باشد، خصوصیت سبب نزول در عمومیت مدلول آیه هیچ اثری نمی گذارد. همچنان که در سایر آیاتی که سبب نزول را با عمومیت مدلول جمع کرده، خاص بودن سبب عمومیت مدلول را از بین نمی برد. صاحب المنار در تفسیر خود گفته است: البته وقتی می توان به دلالت قرینه حالیه این آیه را مخصوص به خصوص جنگ بدر دانست که بتوان برخلاف بیشتر مفسرین گفت که آیه شریف قبل از درگرفتن جنگ نازل شده است، که در این صورت شواهد دیگری هم دلالت بر خصوصیت می کند. یکی این که جنگ بدر اولین جنگ در اسلام بود و اگر مسلمین در این جنگ شکست می خوردند و با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان ایشان بود پا به فرار می گذاشتند، معلوم است که چه فتنه بزرگی رخ می داد و آن این بود که برای همیشه افراد مسلمان روحیه خود را از دست می دادند. دومی که در این جنگ ملائکه مسلمان ها را تأیید نموده و استقامت می دادند. سومی که خداوند صراحتاً وعده نصرت و القای رعب در دلهای دشمنان داده بود. پس وقتی همه این شواهد و خصائص را با قرینه حالیه‌ای که در نهی است در نظر بگیریم، ادعای این که تحریم با وعید شدیدی که در آیه است مختص به جنگ بدر است به نظر ادعای صحیح و وجیه می رسد. علاوه بر اینکه خداوند صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله را در دو نوبت با مسئله فرار و گریختن در جنگ امتحان کرد، یکی در روز احد و در آن باره فرموده ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. پاورقی دوم. و یکی هم در روز هنین که درباره‌اش فرموده لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، الدر المنصور جلد 3 صفحه 173. دو، آن کسانی که از شما در روز برخورد دو گروه پشت کردند تنها برای این بود که شیطان ایشان را به خاطر پاره ای از آنچه کرده بودند بلغزاند و خداوند از ایشان درگذشت، که خداوند آمرزنده بردبار است. سوره آل عمران آیه 155. 3. به تحقیق خداوند شما را در مواطن بسیاری و مخصوصاً در روز هنین یاری کرد، هنگامی که زیادی عده‌تان شما را به اوج درآورد و در نتیجه همین زیادی عدد کاری برایتان صورت نداد و زمین با همه فراخیش بر شما تنگ شد، آنگاه پشت کرده و پا به فرار گذاشتید. سپس خداوند سکینت خود را بر رسولش و بر مؤمنین نازل کرد. سوره توبه آیات 25 و 26. ادامه متن: و این معنا منافات ندارد با اینکه فرار از جنگ حرام و از گناهان کبیره بوده باشد و مقتضی این است که مطلق عقب نشینی و فرار حرام باشد، مگر به خاطر آن دو سببی که در سوره انفال استثناء شده و شخص فراری به غیر آن دو سبب به غضب عظیمی از جانب خدا دچار گشته و مأوایش جهنم می باشد و بئس المصیر. بلکه ممکن است صورتی فرض شود که فرار از جنگ در آن صورت آن حرمت را نداشته باشد. آیه زحف با آیه رخصت زعف که در این سوره خواهد آمد و آیه تهلکهو که در سوره بقره گذشت از حیث عموم مقید شود و فرار از جنگ را در صورت ضعف نیروی دفاعی اسلام جایز بداند و نیز مشمول آیه‌ای باشد که مردم را از اینکه خود را به هلاکت اندازند نهی می‌کند و در سوره بقره گذشت و تفصیلش به زودی خواهد آمد.